بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم در این پادکست با چیزهایی میپردازیم که خیلی ها فکر میکنن درست است ولی نیست. در قسمت قبلی درباره نادرستی ای گزارک یهودیان ملتی بدون سرزمین بودن با شما صحبت کردیم و نادرستی ای ادعا و البته دلایل طرح ای ادعای نادرست مورد بررسی قرار دادیم. اساساً صهیونیسم چگونه زاده شد و رشد یافت و چه نسبتی با دین یهود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات در ادامه با ما همراه باشید. هنگامی که صهیونیسم بر اولین بار در اروپا ظاهر شد، بسیاری از خاخام‌های سنتی پیروان خود از هر گونه ارتباط با فعالان صهیونیسم منع کردند. اونا معتقد بودند که صهیونیسم دخالت بیجا در اراده خداست که می‌خواهد یهودیان تا زمان آمدن مسیح یا همو منجی یهودیان در تبعید بمانند. اونا معتقد بودند که بجای این کار یهودیان باید منتظر روزی باشند که اراده خدا به این مسئله تعلق بگیره و تا اون زمان یهودیان باید همون روش سنتی زندگی یهودی را ادامه بدن. یک خاخام بزرگ آلمانی با تلخی دیدگاه خود خلاصه کرد و گفت که صهیونیسم از او می‌خواهد که قرن‌ها دانش و حکمت و قوانین یهودی را بر یک تکه پارچه، یک تکه زمین و یک آهنگ تغییر بده. منظور خاخام آلمانی پرچم، سرزمین و سرود ملی بود. البته همه خاخام هایی که جایگاه رهبری داشتن هم با صهیونیسم مخالف نبودن. گروه کوچکی از شخصیت های مشهور هم بودن که برنامه صهیونیسم تایید و پشتیبانی میکردن. خاخام های حامی صهیونیسم نه تنها از یهودی ها میخواستن که اروپا را ترک بکنن و به فلسطین برن، بلکه با قاطعیت اظهار میکردن که این نه فقط یک وظیفه ملی بلکه وظیفه مذهبی یهودیانه. یهودی ها باید فلسطین از طریق تملک زمین و کشاورزی در خاکش تبدیل به مستعمره بکنن. هیچ عجیب نیست که اثری از ساکنین بومی سرزمین فلسطین در نوشته‌هایشان به چشم نمی‌خوره. اونا مدعی بودند چون این کاری نه تنها دخالت کردن در اراده الهی نیست، بلکه برعکس موجب به توقف پیوستن پیشگویی‌های پیامبران یهود و رستگاری و رهایی کامل ملت یهود و آمدن مسیح یا همون منجی موعود یهودیت خواهد گردید. با این حال اغلب شخصیت‌های برجسته رهبری کننده در یهودیت ارتدوکس این طرح و تفسیر را رد می‌کردند چون می‌دانستند که این جنبش جدید یعنی صهیونیسم نه تنها آرزوی استعمار فلسطین داره، بلکه امیدواره که یهود را سکولار هم بکنه. به این ترتیب یهودی تازه‌ای را در تضاد با یهودیان مذهبی ارتدوکس اروپایی ایجاد کنه. این مسئله در تصویری که از یهودی اروپایی نوین ارائه می‌شد به اوج خود رسید. یهودی که به دلیل یهودستیزی اروپا دیگر نمی‌تونه در اونجا زندگی بکنه، ولی باید به عنوان یک اروپایی در خارج از قاره به زندگیش ادامه بده. نقشه یک کتاب مقدس در زندگی یهودی هم یک تفاوت آشکار دیگر بین یهودیت و صهیونیسم پیش روی ما میمانه. در جهان یهودی پیش صهیونیسم، کتاب مقدس با عنوان متن یک پارچه‌ای که دلالت ضمنی سیاسی یا حتی ملی در دل خود داشته باشد، در هیچ یک از مراکز آموزشی یهود تدریس نمی‌شد، اما در طرف مقابل از عاشقان صهیون در سال 1882 گرفته تا رهبران صهیونیست در آستانه جنگ جهانی اول که از بریتانیا برای تحقق ادعای مالکیت یهودی‌ها بر فلسطین کمک خواستند، ارجاع به کتاب مقدس و تفسیر ملی‌گرایانه و سیاسی آن کاملا متداول بود. رهبران صهیونیسم برای دستیابی به منافع خود تفسیرهای سنتی از کتاب مقدس به چالش کشیدند. بر مثال عاشقان صهیون کتاب مقدس طوری می‌خواندند که روایتگر داستان تولد ملت یهود در سرزمین فلسطین به عنوان مردمی زیر یوغ رژیم کنعانی‌ها باشد. طبق تفسیر آنها، کنعانی‌ها یهودیان را به مصر تبعید کرده بود تا وقتی که آنها مجدداً به آن سرزمین برگشته و تحت فرمانی یوشع این سرزمین دوباره آزاد کنه. اما در تورات اثری از یک ملت تحت ستم که بر آزادی از یوغ یک رژیم ظالم وارد نبرد شده باشن یافت نمیشه. در تفسیر سنتی ابراهیم و خانوادهش با عنوان گروهی از مردم که به دنبال شناخت توحیدی از خداوند بودند شناخته میشن، نه به دنبال یک ملت و وطن. بنابراین روایت ملت تحت ستمی که بر آزادیش وارد نبرد شده روایت ساختگی است که صهیونیست‌ها بهش چنگ می‌زنن. یکی از فریبنده ترین استفاده ها از کتاب مقدس در صهیونیسم از سوی جناح سوسیالیسم ایجنبش صورت گرفت. ترکیب سوسیالیسم و صهیونیسم به صورت جدی بعد از مرگ هرتزل در سال 1904 آغاز شد. این ترکیب در ادامه با تناقض روبرو شد. تناقضی که آنها را به چالش می‌کشید، چون از طرفی می‌خواستند زندگی یهودی‌ها را سکولار بکنند و از طرف دیگر می‌خواستند بر موجه ساختن استعمار فلسطین از کتاب مقدس استفاده کنند. از نظر بسیاری از رهبران صهیونیسم، استفاده از اشارات به سرزمین فلسطین در کتاب مقدس فقط ابزاری بود بر رسیدن به هدفشان. این مسئله در متن‌هایی که هرتزل نوشته شده پیداست. با مرگ هرتزل در سال 1904 و ظهور جانشینانش، صهیونیسم با عنوان هدف بر روی فلسطین تمرکز کرد. کتاب مقدس حتی نسبت به گذشته چیز کاراتر و ارزشمندتری بر اثبات حق الهی یهودیان بر سرزمین فلسطین شد. تمرکز بر روی فلسطین به عنوان تنها قلمرو صهیونیسم از سوی قدرت روبرشت صهیونیسم مسیحی در بریتانیا و اروپا تقویت می‌شد. الهیات پژوهان و باستان شناسانی که در سرزمین مقدس حفاری کرده بودند، از سکونت یهودی‌ها در فلسطین استقبال کردند. از دید این افراد، بازگشت یهودی‌ها پیش‌قراول بازگشت مسیح و رستاخیز مردگان بود. ای باور رمزالود بظاهر مذهبی کمک شایانی به پروژه صهیونیست‌ها برای استعمار و چپاول فلسطین کرد. در پس‌زمینه که ای دیدگاه‌های مذهبی هم احساسات یهود ستیزانه مرسوم اروپایی و هل دادن جوامع یهودی به سمت فلسطین بر ایجاد یک اروپای خالی از یهودی خابیده بود. ای کار از خیلی جهات سودمند بود، ای که اروپا را از یهودیان خالی می‌کرد. او هم به بهانه واهی اجرای طرح الهی مبنی بر بازگشت دوباره مسیح که باید با بازگشت یهودی‌ها به فلسطین همراه باشه. از اون لحظه به بعد کتاب مقدس هم توجیهگر و هم به نقشه راه صهیونیست در استعمار فلسطین تبدیل شد. کتاب مقدس یهودیت نقش مهمی در به کرسی نشاندن روایت اسرائیلی هم برای مقاصد داخلی و هم برای مقاصد خارجی اجرا کرد. روایتی که اسرائیل فعلی دقیقاً همون سرزمینی است که خداوند در کتاب مقدس به ابراهیم وعده داده است. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.